بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبری 19/8/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله
ملنا علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آخوند فرمودن که بر عدم حجیت خبر واحد استدلالاتی شده، من جمله به آیات ناهی از عمل به زن استدلال شده. خب ایشون دو تا پاسخ میدن. یکی این که این آیات مربوط به اصول دین هست، حالا یا ظاهرش یا قدر متیقنش. دوم این که اگر هم دلالت این آیات پذیرفته بشه، ادله دال بر حجیت خبر واحد اونها رو تخصیص می‌کنه. در مورد این استدلال اول یه سری نکات جانبی عرض کنم، بعد وارد تحلیلشون بشم. یکی این که اصل این دو تا پاسخی که ایشون دادن، من دیدم ظاهرا برگرفته از وافیه فاضل تونیه. این یه مقداری خب مرحوم آخوند دقیق ترش کردن. ایشون میگه اینا به قرینه سیاق مربوط به اصول دین هست، اما آخوند بحث قدر متیقن هم اضافه کردن. خب اینا یه بحثایی داره در مورد اینکه آیا قدر متیقنی که ایشون میگن قدر متیقن خارجیه یا قدر متیقن در مقام تخاطبه، هر کدوم از اینها باشه، وجه مانعیتش نسبت به دلالت اطلاقی چیه. خب یه سری بحثه کلی وجود داره. علی القاعده مرحوم آخوند باید مرادشون قدر متیقن در مقام تخاطب باشه، که یکی از مقدمات حکمت رو قدر متیقن در مقام تخاطب میدونن. خب این بحثایی در جای خودش باید بحث بشه که آیا این مطلب درسته، درست نیست، وجهش چیه، وقت این رو چجوری با اون قاعدهی که اونم جدا مسلمات هست که میگن العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد، اینا چجوری با هم دیگه جمع بشه. این بحثایی است که تو همون بحث مقدمات حکمت باید بهش پرداخت، در موردش توضیح داده بشه. اینه که ما وارد اون بحث کبروی نمیشه. یه نکته. نکته دوم این که اصل استدلال به این آیه رو دو جور میشه تبیین کرد. یه جور این که مستقیماً بخوایم همین آیات رو دلیل بگیریم، خب پاسخ میدید که مثلا مخصصه. یه جور دیگه جوری که از لحن کلمات خود مرحوم شیخ در بعضی جا در عده به دست میاد، اینجوری استدلال میکنه. مثلا در بحث قیاس اینجوری استدلال میکنه، میگه این آیه دال بر عدم حجیت غیر علم هست، دلیلی هم بر تخصیصش نداریم. اینم ضمیمه میکنه، بعد از نفی دلیل بر اعتبار به اون تمسک میکنه. من اون سید مرتضی هم اگر بخواد استدلال کنه، ممکنه اینجوری استدلالش باشه که این آیات چون ادله‌ای که بر حجیت خبر واحد هست اونها رو نفش میکنه، بعد اون که نفش شد به این آیات میشه تمسک کرد. وقت دیگه تخصیص و اینها به این سبک دیگه باید بحث نکرد، باید بحث کرد که نه، دلیل بر حجیت خبر واحد داریم، یکی از مقدماتش که دلیل بر حجیت نداریم اون مقدمه ناتمام هست. البته اصلا مرحوم سید مرتضی به این سبک استدلال نمی کنه. استدلال خود مرحوم سید مرتضی این هست که چه که از ستا استدلال ایشون نیست. ایشون میگه که در واقع چون ما تو ادله شرعیه گشتیم، دلیلی دال بر حجیت خبر واحد پیدا نکردیم، عدم دلیل دلیل بر عدمه، در واقع عدم الدلیل در العدم تمسک میکنه. بعد شروع میکنه مناقشه کردن به ادله‌ای که بر حجیت خبر واحد بهش اقامه شده، یا به تقریب دیگر اینجوری تعبیر میکنه، میگه که عمل به خبر باید تابع به علم باشه، یا علم به صدق خبر، یا علم به وجوب عمل به خبر. خبر واحد که علم به صدق نمیاره، علم به وجوب عمل رو هم ما به ادله که مراجعه میکنیم میبینیم وجود نداره، پس بنابراین اون رو نفی میکنیم. اون هم باز به هم بازگشت به عدم دلیل دلیل عدم هست که به اون برمیگرده. نحوه استدلال سید این شکلیه. این استدلالاتی که هست استدلالات دیگران هست. خب این یه نکات شکلی در این بحث. اما اصل بحث اینجا غیر از این دو جوابی که ایشون مطرح کردن که حالا در موردش صحبت میکنیم، یه جواب سومی مرحوم ناینی دادن. ایشون گفتن ادله حجیت خبر حاکم هست بر ادله نفی حجیت خبر واحد. مرحوم آقای به این تقریب که ادله حجیت خبر، خبر رو علم قرار میده، پس از موضوع عدم علم خارج میشه، حکومت تنزیلی تضییق میکنه دیگه. مرحوم آقای صدر دو تا اشکال مطرح میکنن. یک اشکال این که مفاد خبر واحد، مفاد حجیت جعل علم باشه، کبرویان ما اون قبول نداریم، اون مبنا ناتمامه. در ثانی اگر مبنا هم درست باشه، همچنان که دلیل حجیت خبر واحد خبر رو علم قرار میده، دلیل عدم حجیت غیر علم نفی علمیت و نفی جعل علم میکنه و این دوتا با هم دیگه منافات داره و معارض هستن. آقای حائری اینجا تو حاشیه اشاره میفهمند که این جواب دوم جواب هست که به این شکل نمیشه پذیرفتشه. بعد توضیح میدن، میگن که یه موقعی شما اصلا میگید جعل حجیت و عدم جعل حجیت مفادش جعل علمیت و عدم جعل علمیته. اگر اینجور باشه خب مطلب شما درسته، ولی یه موقعی نمیگید که جعل حجیت اصلا معنایی نداره مگر جعل علمیت. یک استظهاری از ادله ممکنه بکنید، بگید بعضی از ادله لسانشون لسان جعل علمیته. و اگر این باشه مثل لیس الاحد من موالین و التشکیک فی ما یروی هن و ثقاتنا، خب بحث لسانی باشه، بنابراین مانعی نداره که بگیم بعضی از لسانهای جعل حجیت خبر واحد به لسان جعل علم است و این حکومت داره بر ادله‌ای که نفی حجیت غیر علم می‌کند. میگن مهم اون اشکال مبنایی هست که این مبنا ناتمامه. بلکه مرحوم آقای صدر، حالا من وارد این تفصیل این بحث نمی‌شم، مرحوم آقای صدر مفصل بحث می‌کنن که این بحث که آیا مفاد حجیت جعل علم، جعل معداس، حجیه به اصطلاح وجوب عمل به خبر هست، جعل حکم واصل هست، چی هست، اینها همه السنه و الفاظ هستن و حقیقت حکم ظاهری با این الفاظ تغییر نمی کنه و بحثایی می کنن در مورد حقیقت حکم ظاهری که خب ما با اون بحث نپرداختیم. من یه نکته اینجا عرض میکنم، اون اینه که اون بحثایی که شهید صدر در حقیقت تحلیل حقیقت حکم ظاهری مطرح فرمودن در جای خودش درستم هست و باید در موردش بحث کرد و بررسی کرد و اون بحثای خوبیه، ولی کشیدن اون بحثا در اینجا به نظر ناتمام میاد. چون بحث حکومت به حقیقت حکم ظاهری مربوط نیست، به لسان دلیل دال بر حکم ظاهری برمیگرده. اگر لسانش لسان جعل علم هست، خب طبیعتا دلیلی که حجیت رو برای غیر علم نفی میکند به وسیله دلیلی که برای خبر واحد علم جعل شده کنار گذاشته میشه و دلیل دوم بر دلیل اول حاکم میشه. اون بحثا رو به نظر نمیرسه خیلی جاش باشه که اینجا طرح بشه. خب اینا حالا خیلی مهم نیست. عمده بحث خود کلمات مرحوم آخوند هست. مرحوم آخوند همه ادله حجیت نفی حجیت غیر علم رو یک کاسه بحث کرده، گفته اینا همه مربوط به اصول دین هست. ما اینو قبلا بحثش رو اشاره کردیم که لا تقف و مالی سلکه بهی علمون اصلا در سیاق اصول دین وارد نشده. قبل و بعدش اگر فرعیات نباشه، سیاق اصلیش سیاق فرعیاته. بعضی از توصیه هایی که حضرت لقمان مطرح میکنه، این توصیه ها مربوط به غیر علم هست و مربوط به اصول دین هست. این بین این دوتا آیه باید فرق باشد.
این حرف که آقای حائری زدن که استظهار از بعضی از دلیل این باشه، نه این چجور مشکل رو حل کرد؟ که اون حرف شریعت باز باقی میمونه که اون جفت اون ادله نفی حجیت ارشاد داد، یعنی داره میگه که عدم ادله حجیت ولو بعضی باشه.
نه، بحث در این هست ادله نفی حجیت مفادش این نیست که ما علم قرار ندادیم. بحث این هست که ادله‌ای که نفی حجیت میکنن اینجور نیست که خود این ادله هیچ معنایی نداشته باشه. میگه ما غیر علم حجت قرار ندادیم، حالا آیا چیزی رو نازل منزله علم کردیم یا نکردیم به او کار نداره. اشکال واردیه، اشکال درستیه. خب عرض کنم خدمت شما، عمده قضیه این هست که اولا بین لا تقف و ما لیس لک به علم با ان ظن من الحق لا یغنی شیئا فرق هست. لا تقف از جهات مختلف بین اینها فرقه. اولا خب موضوع ان ظن لا یغنی من الحق شیئا ممکنه شخصی بگه مربوط به اصول دینه، چون در سیاق اصول دین وارد شده. حالا اونم ما مناقشاتی میکردیم که حالا اصول دین هست یا نیست، ولی خب این توهم این که اونا مربوط به اصول دین باشه در اونا مطرح هست، ولی در لا تقف و ما لیس لک به علمون اصلا این توهم هم نباید مطرح بشه. یه نکته. نکته دوم این که لا تقف و ما لیس لک به علمون میگه اون چیزی که بهش علم ندارید ازش پیروی نکن. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا واجج ظن، ما بحثش رو قبلا کردیم که ظن به معنای اعتقاد هست، مطلق اعتقاد، و اینجا به قرینه این که میگه از واقع اقناع بی نیاز ما رو نمی کنه، یعنی اعتقاد مخالف واقع، اعتقاد خالی از واقع، اعتقادی که واقع ندارد جای واقع را نمیگیرد و اختصاص نداره به ظن اصطلاحی، و این تأثیر میگذاره در نحوه بحث کردن و بررسی این آیه، چون که خواهد آمد. اون لا تقوم ولا ایتلک به علم، علم یعنی اعتقاد 100% مطابق واقع. علم یعنی این، میگه اعتقاد 100% که مطابق واقع هست اگر نداری اون رو، خب زن از مصادیق اونه دیگه. علم دو تا قید درش وجود داره، یکی این که باید 100% باشه تا علم باشه، دوم این که مطابق واقع هم باید باشه. زن حالا ما اینکه مطابق واقع هست که مطابق واقع نیست رو نمیدونیم، چون زن داریم، ولی اعتقاد 100% نیستش که هست دیگه. پس بنابراین زن مصداق علم نیست، پس جزء لا تخف ما لیس لک به علم داخل هست، ولی ان الظن لا یغنی مع الحق شیئا اون اختصاص به زن نداره و بحثش به گونه دیگری که توضیحش رو عرض خواهم کرد. نکته سوم این که ان الظن لا یغنی مع الحق شیئا مدلول مطابقیش نهی از تبعیت زن نیست. اگر چنین مدلولی هم ازش استفاده بشه مدلول التزامی شه. مدلول ابتداییش این هست که زن جای واقع نمی نشینه. حالا باید دید که آیا از این مدلول نهی از عمل به زن استفاده می شود یا نمی شود. خب این یه متفاوت هست، مفاد مدلول مطابقش با لا تقف و مالای سلکه به علم. اینه که بحثا اینا رو باید جدا جدا بحث کرد. در مورد ولا تقف و مالای سلکه به علم، مرحوم شیخ طوسی در عده پاسخی رو مطرح میکنن، میگن که کسی که قائل به حجیت خبر هست میگه من علم به اعتبار خبر دارم، بنابراین داخل در لا تخف و مالای سلکه به علمون نیست. توضیح این مطلب اینه که حالا من اینجوری عرض کنم، ببینید این چیزی که میگه شما بهش علم ندارید که ازش پیروی کن، مراد چیه؟ مراد خبری که بهش علم نداریده یا مراد مخبری هست که بهش علم ندارید؟ یعنی اون واقعیت خارجی که بهش علم ندارید از او پیروی نکن. اگر مراد مخبر باشه میگه اون مخبری که علم شما بهش ندارید او رو پیروی نکن، که ظاهرش اینه که شما ترتیب اثر به اون مخبر نده، این خبر رو کاشف از او قرار نده، معتقد نشو. این مطلب اشکال مرحوم شیخ طوسی وارد نیست، ولی ممکنه مراد از معمولا ما رو به معنای خبر میگیرن. خبری که علم ندارید رو وقت باید دید، مراد از علم ندارید علم به مطابقت خبر با واقع ندارید یا علم به جواز عمل به او ندارید، کدوم آیه ناظر هست؟ به نظر میرسه که آیه ظهور نداره که میخواد خصوص علم به مطابقت واقع رو بگه. این احتمال، ولو حالا مرحوم سید شیخ طوسی شاید استظهار میخواد بکنه، ما استظهار نمیخوایم بکنیم، ولی این احتمال که مراد از لا تقف و ما لیس لک به علمون یعنی اون خبری که علم ندارید بش، یعنی علم ندارید به این که میشه به این خبر عمل کرد، حالا یا میشه به این خبر عمل خبر کرد به خاطر اینکه علم مطابقتش با واقع داریم، یا به خاطر اینکه دلیل شرعی بر جواز عمل به این خبر وجود داره، هر کدوم یک سر درس هستم ببخشید، هر یک از اینها باشه. بله این احتمال معنیش اینه که این روایت نمیشه تمسک کرد در مورد این، چون اجمال داره. این آیه شریفه در موردی که شما علم به حجیت دارید نمیتونید بهش استشهاد کنید و نفی حجیت نمیتونید بهش استشهاد کنید.
یعنی
علم نه علم مطابقت با واقع داشته باشید، نه علم به حجیتش داشته باشید. این مورد قدم متعقنشه. خب این بله ما قبول داریم، اینجا نباید تبعیت کرد، اما اون جایی که علم به حجیت و وجوب عمل به خبر رو داشته باشیم، این شمول آیه نسبت به اول الکلام هست. به نظر میرسه این آیه ابهام داره و به خصوص یه نکته‌ای وجود داره. اون نکته این هست که شاید سیاق این آیات بیان یک امر تعبدی محض نیست، یه امری ارتکازی عقلایی هست و امر ارتکازی عقلایی این نیست که شما به چیزی که علم ندارید عمل میکنید، به چیزی که پشوانه علمی ندارید عمل نباید کرد. شاید همین هم معید این باشه که اصلا ظاهرش همین معنایی هست که مرحوم شیخ طوسی فرموده بود، که الان برای شیخ طوسی هم هست، تو معارج هست، تو کتاب های اصولی بعدی هم این مطلب اومده. ولی حالا خب این در مورد لا تقف و ما لیس لک بهی علمون،
یعنی لا تقف و ما لیس لک بهی علمون
به اعتبار این، به اعتبار این میتونه معنیش این باشه،
نه به
صدق مخبر، نه به صدق این خبر و مطابقتش با مخبر. این که گفتم اگر مخبر باشه، چون مخبر بحث اعتبار، عدم اعتبار دیگه نداره، اون مخبر اون این اعتبار و عدم اعتبار وصف خبره که آیا خبر اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. اون مخبر اون واقعیت علم داری یا علم نداری، یعنی اون واقعیت میدونی مطابق میدونی هست یا نمیدونی هست. اگر مراد از ما لیس لک به علمون اون واقعیت باشه، اون مخبران عنه باشه، اون دیگه این بحثا پیش نمیاد. ولی اولا آیه ظهور در این نداره که مراد از اون مخبر هست و میتونه مراد خبر باشه، میگه به اون خبری که علم ندارید از او تبعیت نکن. بنابراین و این احتمال اگر استظهار نکنیم که سید شیخ طوسی استظهار کرده، لااقل احتمالش احتمال به جایی هست، بنابراین به این آیه نمیشه تمسک کرد.
حالا
اگه بخواییم
به این آیه نگاه کنیم، مردم عادی که کاری به این مردم بیشتر نگاه به مخبر میکنن، نگاه به اخبار و مخبر و این ما گفته نگاه به مخبر کن.
نه
اگه لقمان بخواد مردم عادی چیز دیگه،
نه اینجور نیست، خود خبر نگاه
مردم به خود خبر و
بله 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 اصلا به خبر نگاه میکنن، به خبر نگاه میکنن، این خبر قابلیت استناد داره یا قابلیت استناد نداره.
مثلا این چیزی همیشه از قدیم بودی که مردم به هر شایعه ای اعتماد میکردن، هر چیزی که ولی مطابق واقع نباشه.
خب
رضا شاید بخواد جلو این
شایعه، یعنی یه خبر کاذب دیگه،
یا صادق یا کاذب،
یعنی در اون خبره دیگه، مثلا خبره دیگه،
یعنی یه مخبری،
نه نه شایعه یعنی خبره که بخواد شایعه. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ من سر درس هستم، کی خدمتتون تماس بگیرم؟ ده به درد در خدمتتون خواهش میکنم. خدا بشه عرض کنم خدمت شما، خب اینی که لا تقف و ما لیس لک به علمون به نظر میرسه اشکال مرحوم شیخ طوسی با این تبیینی که عرض کردم وارد هست که نمیشه به این آیه تمسک کرد. اما آیه شریفه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این آیه عرض کردم زن به معنای اعتقاد هست، اهم از اعتقاد قطعی و اعتقاد غیر قطعی، این رو مفصل قبل از تعطیلات در مورد صحبت کرد. و به قرینه مقام در این آیه مراد باوری که غیر مطابق واقع هست و این اصل تقریب این آیه بر این که نفی حجیت میکنه اینجوری ممکنه ما بیان کنیم که این آیه شریفه میگه که اون خاصیتی که واقع داره، اون خاصیت بر اعتقاد نیست. اطلاق اعتقاد زن رو هم شامل میشه. معنای مطلب این هست که زن اون خاصیت واقع رو نداره، واقع خاصیتش اجزا هست و مؤثر بودن مکلف هست، این میگه که اگر شما زن داشته باشید بر طبق زن عمل کنید معذور نیستید، نفی معذوریت عمل به زن میکنه و این با حجیت منافات داره. اگر زن حجت باشه، کسی که عمل به زن بکند و زنش مخالف واقع در بیاد معذور نباید باشه. این اصل تقریب برای اینکه چجوری به حجیت مرتبط است. ولی حالا قبل از اینکه بخوام اونو بررسی کنم این نکته رو بگم، حجیت دو تا پایه داره، یکی مؤذریت و یکی منجزیت. این آیه به جنبه مؤذریت حجیت کار داره، میگه زن مؤذر نیست، ولی آیا زن منجز هست یا منجز نیست به اون جنبهش کار نداره. یعنی در واقع فوقش اینه که از این آیه استفاده میشه که کسی که به زن عمل بکند و زنش مخالف واقع در بیاید معذور نیست، ولی آیا باید عمل بکنه یا نباید عمل کنه، لزوم عمل به زن یا نداره یا نداره، اون به او کار نداره. اینی که این مفادش با مفاد لا تقف و مالای سلا که به یه علمون متفاوته. اینی که عرض کردم لا یغنی من الحق شیئا به جنبه مؤذریت کار داره، نه به من جنبه منجزیت. او میگه که بحث این هست، کسی به زنش عمل کرده، زنش مخالف واقع در اومده، آیا این در عمل به زن معذور هست یا معذور نیست؟ یکی از جنبه های حجیته. اما اینکه حالا من زن دارم، نمیدونم این زن من مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست، آیا موظف هستم به طبق این زن عمل کنم یا عمل نکنم؟ وظیفه ظاهری من عمل به این زن هست یا نیست؟ وجوب عمل به زن مادام کونهی غیر معلوم مطابقه، که یکی از جنبه های حجیت هست، و اینکه اگر شما به این زن عمل کنید مطابق واقع درآمد، مطابق واقع درآمد، این شاره میتونه شما رو عقاب بکنه یا عقاب نکنه، این دیگه ربطی نداره. منجزیت یعنی این، یعنی اگر شما به زن عمل کنید مطابق واقع درآمد، شاره میتونه شما رو عقوبت کنه، میتونه عقوبت بکنه.
اگر عمل نکنید
بله، اگر عمل نکنید و مطابق واقع در اومد، شاره میتونه شما رو عقاب کنه. خب این ربطی به اون جنبش نداره. یعنی این آیه حیث مؤذریت زن رو فقط کار داره، اگر دلالت هم داشته باشه، اما به جنبه منجزیت زن کاری نداره. بنابراین ما ممکنه شخصی تقصیر قائل بشه، بگه اینکه شما لازم هست به زن عمل کنید، بنابراین مجزی هم نیست، که طبیعتا در احتیاط، جایی که من نمیدونم این خبر صادقه یا کاذبه باید بشه عمل کنم. نتیجهش اینه که اگر مطابق واقع اومد عذر نیست دیگه.
تو جنبه که خبر داره برای اباحه باشه دیگه نمیشه
برای
خبر عمل
کرد، چون
معذور نیست اگه مخالف واقع باشه.
نه، بحث موافقت با واقع بحثه.
یا به طور کلی ما که نمیدونیم
نه، بحث اینه که اصلا اونی که میخواد عمل کنه، یعنی اون که باید الزام باشه اصلا تا عمل به اون معنا داشته باشه. عمل کردن به خبر در جایی که الزام هست، منجزیت، اصلا منجزیت جایی که تو خبر الزام وجود داره مطرحه. بلا خبر اگه الزامی نباشه که منجزیت در موردش مطرح نیست. بنابراین این اصل این که این آیه شریفه اگر هم به اصطلاح ازش چیزی استفاده بشه دقیقاً حجیت رو نفی حجیت نمی کنه. این بالا تقف و مالای سلکه به علمون متفاوته. اونی که عرض کردم این دوتا رو مفادشون نباید یک کاسه گرفت، اینا مفادشون فرق داره و بحثشون باید از هم جدا کرد. نکتش اینه. خب این اصل
لا یغنی من الحق شیئا یعنی هیچ خاصیتی از خاصیت حق واقعیت رو نداره،
یعنی مخالف با واقع.
آره دیگه، مفروض اینه که مخالف واقع هست. این که خاصیت واقع نیست که این زن میتواند او رو اثبات کنه، این که خاصیت به واقع کاری نداره.
این که باید به زن عمل بکنیم یا نکنیم که خاصیت واقع نیست. اون منجزیت به هیچ وجه خاصیت واقع تلقی نمیشه.
زنی که
آره
مخالف
واقع هست جای واقع رو نمیگیره. همینجا حتما همینه. نه نه نه، میگه زنی که آخه گاهی اعتقاد جای واقع رو نمیگیره. یعنی شما نمیخواید بگید، نمیتونید بگید من عقیده داشتم پس بنابراین معذورم. به اینا کار چیزی نیست. مجرد اعتقاد شما باید دنبال واقعیت ها برید. اعتقادات شما جای واقع رو
نتی جازمه، چون فهمید جازمه
بله
یقین داره که واقع.
نه بحث حالا همین نمیگم، اصلا بحث سر این نیست که پیروی بکنم به پیروی نکنم، پیروی بکنم. حالا اجازه بدید اینو من شرط توضیح میدم. نه نه، بحث ذرات به شرط محمول اینا اصلا نیست. حالا عرض میکنم، خب این اصل این که این آیه اگر هم دال باشه، اون چیزی که نافیان حجیت زن دنبالش هستن به طور کامل اثبات نمیکنه. مقدارش رو اثبات میکنه، مقدارش رو اثبات نمیکنه. اخص از مدعاست. یه نکته‌ای که اصل مطلب باید مد نظر باشه. اما اصل این مطلب، ببینید این آیه میگه که زن جای واقع رو نمیگیره. یه موقعی ممکنه شما بگید که اصلا مؤذریت جزء احکام واقع نیست، یعنی واقع به ماه و واقع اون مؤذریت نمیاره. مؤذریت مال عمل به وظیفه است. این آیه ناظر به جاهایی هست که اثر رو خود واقع رفته باشه، ولی جایی که اثر رو واقع نرفته باشه. ببینید بعض چیزا هست اثر مال واقع، مثلا خوب شدن. من اگر گمان داشته باشم که این پادزهر است در حالی که آب بوده، من این رو بخورم، زهری که در بدن من است رو از بین که نمیبره. مجرد این، چون اثر مال واقع هست، میگه اعتقاد باعث نمیشه که اون اثری که مال واقع هست اون اعتقاد داشته باشه. ولی اموری مثل مؤذریت و منجزیت نه اغلاءن و نه شرعن اثر واقع نیست. این آیه ناظر به جایی هست که اثری بر واقع مترتب باشه، اثری بر واقع مترتب باشه، زن بخواد جای اون اثر واقع رو بگیره. مؤید این مطلب این هست که عرض کردم این زن خصوص زن اصطلاحی نیست، یقین 100% رو هم شامل میشه. و یقین 100%ی که شخص در طریق حصولش کوتاهی نکرده باشه، به نحو جهل مرکبی که در راه حصولش هم هیچ گونه کوتاهی نکرده باشه، اون قطعا مؤذریت داره، حکم عقل مؤذریت داره. و این
این آیه قرآن یه
حکم عقلیست، یعنی این حالا اجازه بدید من بعد توضیح بیشتر توضیح میدم. این در واقع میخواد این آیه شریفه ناظر به این هست که بعضی وقتهاش یک سری امور هست مربوط به واقع. خب خدا این که انسان پیروی بکند از دین حق، چه چیزی دین حق هست؟ یعنی همون بحث اصول دین و امثال اینها. اصول دین، انسان باید به واقعیت برسه تا اون به اصطلاح اعتقادش اعتقاد صحیح باشه. مجرد این که من زن دارم به یک اعتقاد، این باعث نمیشه که اون خاصیت اون اعتقاد صحیح برش بار بشه. یعنی رو این بیان من میخوام بگم این اختصاص به اصول دین داره. در اصول دین هست که اون چیزی که مطلوب هست واقعیت. در به اصطلاح این میخواد بگه اعتقاد جای واقعیت رو نمیگیره، جای واقعیت رو. این اصلا به بحث معذریت و اینها ربطی نداره. ما تقریب استدلال این بود که اثر واقع معذریت است. این میگوید اعتقاد اثر واقع را که معذریت باشد دارا نیست. اشکال اینه که نه، معذریت اثر واقع نیست. این در جایی هست که اثر مال واقع باشه. تو کلام امام صدر هم به این تقریبی که عرض میکنم اشاره شده، البته نه با این لسانه که من عرض میکنم، ولی به اصل این مطلب تو کلامشون اشاره شده. این مطلع آیه شریف به نظر میرسه که در مقام بیان معذوریت و عدم معذوریت مستقیم نیست. به یک معنا گاهی قد معذوریت و معذوریت رو میشه ازش استفاده کرد. به این معنا در اصول دین کسی که از واقع پیروی نکند اون معذور نیست، چون هیچ گونه حکم ظاهری برخلافش وجود نداره. همه افراد مکلف هستن که به واقعیات و نسبت به او ما بحث معذوریت و عدم معذوریت، تنها کسی به اصطلاح معذور هست در اعتقاداتش که اعتقاد حق داشته باشه. کسی که اعتقاد باطل داشته باشه عقاب میشه، چون اعتقاد باطل داره و هیچ اعتقاد دیگری جای اعتقاد حق رو نمیگیره. ولی در فروع دین اثر مال واقع نیست. چون اثر مال واقع نیست، بنابراین ما این ناظر به معذوریت های در فروع دین اصلا نیست. پس این ربطی به بحث این که آیا زن در فروع حجت هست یا فروع حجت نیست به نظر میرسه نداشته باشه. این حالا محصل عرائض ما. البته این نکته رو هم زمینه بکنم، یه تقریب دیگه ممکنه اینجا ما بیان کنیم که این تقریب هم در ضمن کلمات آقایون آقای صدر آقای حائری اینها بهش اشاره شده، اونم یه جور دیگه است. اون اینه که بگیم این آیه ناظر به این هست که زن، خود زن به ما هو زن این اعتبار نداره، مجرد زن اعتبار نداره. این ناظر به این نیست که آیا اگر زن به اعتبار پشتوانه علمیه که داره قابل استناد هست یا قابل استناد نیست. این آیه میگه شما نمیتوانید از زن تبعیت کنید. البته این جوابی که هست، این جواب بال هر دو آیه هست، هم لا تفهم علیه سره که به علمون این جواب در موردش میاد، هم این یتبعون الزن و این زن لا یغنی من الحق شیعا امثال این هاست. اون محصل چیز این هست که این آیه ناظری به این هست که زن به خودی خود به تنهایی صلاحیت استناد ندارد و اون چیزی که انسان باید به او تکیه کند، تکیه گاه انسان، زن مجرد نباید باشد، اما زنی که پشتوانه دارد او به این ناظر نیست. خب حالا اینو باید آیا آیه ناظر به این جهت هست یا ناظر به این جهت نیست، اون یه مقداری نیاز به استدلال و برهان داره. آقای صدر از این جهت بهش زمینه میکنه، به این استدلال اشاره میکنه، به این کلام اشاره میکنه که این آیات در مقام محاجه با مخالفین هست و کافران هست و با کافران نمیشه به چیز شرعی استدلال کرد، باید یک ارتکاز عقلایی استشهاد کرد و اون ارتکاز عقلایی این هست که زن به خودی خود قابل استناد نیست، اما اینکه زن حتی با توجه به پشتوانه علمی اعتبار شرعی قابل استناد نیست، این یک ارتکاز عقلایی نداره. در ارتکاز عقلایی زن صلاحیت حجیت رو داره، بنابراین اون چیزی که هست اون اینه که تا وقتی که زن پشتوانه نداشته باشد قابل استناد نیست.
و این به نظرم میرسه این مطلبم مطلب درستی باشه که این آیه اگر منهای اون جهت اول بکنیم که اصلا ناظر به این بحثا نیست، این آیه چون این استدلال مرحوم آقای صدر در صورتی صحیح هست که اصلا زن در این آیه به معنای یقین نباشه، و ما عرض کردیم این آیه زن معنای عامی هست که یقین و چیز رو هم شامل میشه، با پذیرش این که زن به معنای غیر یقین هست به نظر استدلال تمامیه. ولی اصل اون مطلبی که به نظر میرسه اینه که این پاسخ اولی که ما عرض میکردیم که اونم در لابلای فرمایش شده آقای سعد بهش اشاره شده، اون پاسخ درست داره که محصلش این هست که این آیه در جایی ناظر به آثاری هست که بر واقع مترتب هست،
اینم شهیدت
داره، این داره، و معذریت از آثار واقع نیست، معذریت از آثار واقع نیست، این میگم به لسانی که من دارم میگم نیست، ولی محصل مطلبش در لابلای فرمایشات شهید صدر آمده و این ناظر به این چی؟ بله در مقام معاجین
درست میشه، بله
در مقام معاجین. حالا یه بحثی این هست که این در واقع برای چی این مهاجره کرده، این در واقع ناظر به اینه که بابا شما اگر میگه یک آتشی اینجا هست، شما اگر اعتقاد هم نداشته باشید که این آتش، این آتش شما رو میگیره، ناظر به آثار وضعیه‌ای هست که واقعیت ها داره، ناظر به اون آثار وضعیه‌ای که واقعیت ها داره، و آثار بعضی از اقسام معذریت هم مثلا در اصول عقاید شبیه آثار وضعیه است، به دلیل اینکه شارع یک حکم ظاهری در موردش نیاورده و اشخاص رو معذور نکرده شبیه اونه. این میخواد بگه بابا این تعبیری که تو بعضی از امام صادق علیه السلام در مهاجره و بعضی از چیزها گفتن، میگن که اگر ما راست بگیم شما، اگر شما راست نگیم ما و شما سوا هستیم، ولی اگر ما راست بگیم شما به آتش دوزخ متوجه میشید. این در واقع یک نوع بیدار باش وجدانی هست که شما نباید اهمال کنید. خیلی وقتها اشخاص دلیل بر صدق اون اعتقادشون ندارن، یک اعتقادی از آب و اجداد بهشون رسیده، یا اعتقاد داریم دیگه، ولی اگر گفتید اعتقاد به تنهایی کافی نیست، باید به واقعیت برسید، اشخاص میرن در مورد صحت و سقم اعتقادشون بررسی بیشتر میکنن. این اساسا ناظر به اینه که ببینید اعتقاد به تنهایی کافی نیست، پس بنابراین برید رو اعتقادتون کنکاش کنید، شاید این اعتقاداتتون نادرست باشه، اعتقادات حقیقی باید به دست بیارید. این ناظر به این جهات هست که مربوط به اصول عقاید و اصلا به فروع مربوط نیست. هازا محصل البحث فی المقام. بگیرید به خالی های بحث
برای نفی حجیت خبر و اعتقادی به درد میکنه،
اگر دلیل شرعی بر حجیت داشته باشیم اینم باز نفیش نمی کنه.
پس یه بیان دیگه اونجا باید.
نه اونجا اگر ادله حجیت خبر واحد رو در اصول عقاید شامل اعتقادات هم دونستید، این نافیه اون نیست. این در واقع ناظر به اون جاهایی هست که ما دلیل نداریم.
خب پس این یه جواب دیگه میشه. اصلا برفردم که ما بگیم شامله، یعنی بگیم که زن دونست، این اصلا جاهایی که ما دلیل بر بود شبیه همونه.
یعنی در واقع این ناظر به جایی هست که اثر مال واقع باشه. در اصول عقاید وقتی شما در اصول عقاید الان خارجن این شکلیه، ولی اون کسی که میگه اصول عقاید
با خبر واحد
ثابت میشه، در واقع میخواد بگه اثر مال واقع نیست،
فقط عذر میخواد درست کنه، درست.
یعنی اثر معذوریت مال واقع یا خبر واحد هست. بنابراین که کسی اون مبنا رو قائل باشه، خبر واحد رو هم اصول عقاید رو هم نمیگیره. یه عمده قصیه اینه. این روایت
اصول عقایدی که با خبر واحد نمیخواید اثبات کنید، با
معاد و
نه بدون دلیل میخواید بپذیرید، با اتباع آبا و اجداد میخواید، با تقلید، با همینجوری امثال اینها، اونا را شامل میشه دیگه. اصلا عمدتا اون مورد آیه بت پرست هایی هستند که تبعیت از آبا اجداد میکنن، نه خبر واحدی از بین بحثا که موضوعش نیست.
وقتی آیه داره برای همونا میگه که آبا اثر برای اعتقاد نیست، برای واقعه. خب این معنات کلیه دیگه.
اصلا نه، نمیگه اصلا مال اعتقاد نیست، مال واقعه. میگه در جایی که اصلا مال واقعه اعتقاد به درد نمیخوره. اما کجا اصلا مال واقعه؟ کجا اصلا مال اعتقاد؟ اونو کار نداره. در خصوص اون مورد خودشون میدونن که اصلا مال واقعه، چون مدعی هم نیستند که شارع دلیلی بر حجیت ذکر کرده.
توی احکام شرعی اون رو اصلا برای واقع دی فقط
نه 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 معذوریت میگن
توی عقاید هم میگن
اصلا معذوریت، اصلا معذوریت مال واقع نیست دیگه.
نه نه
تو عقاید اصلا معذوریت مال واقع،
نه اون روایت که مثلا اگر ثابت کنن میشن فقط
معذور میدونن. خود همون خود معذوریت دیگه. نه این چیز خب حالا دیگه میریم آیه 90.